در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
شبستان امام خمینی باشه، منتظرتون هستیم، قدمتون روی چشمان ماست، مشرف بشید به شبستان، تشریف بیارین شبستان امام خمینی و برنامه رو اینجا همراهی بکنید. خب آقایون و خانومایی هم که الان بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خواهر قرآن، سلام دختر دین، سلام خواهر قرآن، سلام دختر دین، سلام مادر عصمت سلاله یاسین، سلام دختر طه و نور و طور، سلام سلام ای گوهر هفت بحر نور، سلام. السلام و علیک یا بنت موسی بن جعفر یا فاطمه المعصومه و رحمت الله و برکاته. سلام و درود عرض میکنم محضر شما مخاطبان عزیز و ارجمند برنامه سمت خدا، بینندگان جان، شنوندگان گرامی، اونایی که الان به صورت زنده دارید برنامه رو نگاه میکنید، شمایی که بازپخشش رو خواهید دید یا شنید، و البته سلام محضر آقایان و بانوان، زائران و مجاوران، دوستداران حضرت معصوم علیها السلام. خیلی خوش آمدید، خیلی خوشحالیم محضر شما خوبان هستیم. خدمت شما بینندگان عزیز عرض میکنم آنچه عیان است چه حاجت به بیان است. مردم مشتاق، مردم دوستدار آل الله، امروز سمت خدا رو در شبستان امام خمینی رحمت الله علیه تو حرم حضرت معصومه همراهی می‌فرمایند. شما هم از طریق امواج الان مهمان این بانوی بزرگوار هستید، بانویی که تو ایام رحلتشون هستیم و تسلیت و تعزیت عرض میکنم خدمت همتون این روزها رو. خب توی حرم حضرت معصومه منتظر شمایی که ممکنه از اینجا به بعد اراده کنید برنامه رو دنبال بکنید هستیم تا پایان برنامه. شنبه از این هفته با حضور حاجای عابدینی خواهد بود. شنبه هامون از این روز به بعد انشالله جناب حجت الاسلام و المسلمین عابدینی عزیزی که کلی خاطره خوب داریم از حضورشون تو برنامه سمت خدا، کلی یاد گرفتیم ازشون توی فصلهای گذشته و سالهای قبل، و خب از این شنبه هم انشاءالله من و شما بیننده ها، شنونده ها، شما دوستداران برنامه حاج آقا رو خواهید دید و محضرشون خواهیم بود. آیا عابدینی، با تمام احترام صرف خودم، همکارانم، دوستانم، سلام علیکم.
سلام علیکم و همچنین عرض ارادت و سلام و ادب خدمت همه بینندگان و حضار گرامی، و همچنین عرض سلام ما خدمت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، که انشالله اذنم میگیریم از ایشون و اجازه میخواییم که اجازه بدن در حرمشون ما بتوانیم کلماتی رو، روایات و آیاتی رو اینجا بر زبان جاری کنیم که راضی باشه ایشون و انشالله بتوانیم گفتگوی داشته باشیم که مورد رضای خدای سبحان باشد
انشالله. پس حاج آقا اجازه بدید من یک کاری بکنم، یه تکبیت تقدیم کنم. مردم عزیزی که تو اران تو حرم هستن، زائرین مجاورین، بیننده ها پای تلویزیون، خود من و شما و همکاران یه صلوات بفرستیم و مردم اونقدر این صلوات رو بلند عنایت کنید که میکروفون من و حاج آقا صداتون رو بگیره و مخابره کنه به همه دلهای عاشق تقدیم حضرت معصومه و بعد بحث حاج آقا رو بشنیم. اجازه هست؟ گفت که تو پاره ای ز تن پاک احمدی بانو، تو پاره ای ز تن پاک احمدی بانو، تو مادر قوم آل محمدی بانو. اللهم صل علی محمد و آل
محمد و اجل فرج
جانم. ماشاءالله حاج آقا چه مردم با صفایی در خدمتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله خدای سبحان همه ما را از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرتش قرار بدهد.
الهی آمین.
انشالله حضرت معصومه سلام الله علیها هم توفیق زیارت با معرفتشون در دنیا و هم روزی شفاعتشون در آخرت برای همه مشتاقان اهل بیت انشالله قرار داده بشود. خب خیلی خوشحالیم از اینکه بار دیگری در خدمت بزرگواران سمت خدایی هستیم که انشالله این اسم با کاملا مسمای خودش که یه حرکتی به سوی خداست همراه باشه که بوده. بزرگواران با اخلاصی تا کنون در این برنامه از تهیه کننده و مجری و کارشناس و دستندرکاران همه بودند و اخلاصشون تا کنون باعث شده که این برنامه الحمدلله توفیق پیدا بکند که خدمتی در راستای گسترش معارف دین پیدا بکند. انشالله ما هم بتوانیم داخل در این اهل اخلاص ما رو هم را بدن تا بتونیم خدمتی داشته باشیم. تشکرم میکنیم از جناب آقای حاج آقای حسینی عزیزمون که مدتها در شنبه ها بودند و بالاخره برای اشتغالاتی که داشتند با اصرارشون فعلا از حضورشون محروم هستیم. انشالله که باز هم در خدمت حاج آقای حسینی عزیزمون برادر عزیزمون باشیم
انشالله.
بحثی که در خدمت دوستان میخواییم باشیم بی مقدمه وارد بشیم این است که تو عالم وجود هر خلقی که خدای سبحان ایجاد کرده الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا مأموریتی دارد. این مأموریت اینگونه نیست که به سادگی برای همه ما روشن بشود، بلکه این مأموریت فقط هم مخصوص زمان خودش نیست، بلکه این موجود هر موجودی یه نبات درخت، یه حیوان، یه انسان، حتی یه سنگ، همه اینها نسبت به کل هستی در کل زمان مأموریتی دارن. اگر موجودات رو انسان با این نگاه ببیند و چه موجوداتی که الان نیستن چه اونهایی که هستن که یک مأموریتی داشتند تا کنون و دارند، با این نگاه همه عالم به هم مرتبط می شود، مثل یک بدن واحدی که این بدن دست و پا و چشم و ابرو و قلب و مغز و همه اعضا و جواره به هم مرتبط است. اگر کسی اینها رو تک تک ببیند و فکر کنه اینها فقط جز جز و جدا جدا هستند، کسی که اشراف دارد اینها رو با هم میبینه میفهمه که این چقدر دید کوتاهی است. تو نظام وجود هم انسانها هم مأموریتی جهانی و فرازمانی دارند. لذا هر انسانی یه مأموریت تو زمان خودش دارد که انجام میده. یه مأموریتی عظیمتر دارد نسبت به کل عالم. لذا تمام اشخاصی که قبل از این بودن در زمان خودشون کارایی داشتن، نتایجی داشتن، اما یه نقشی هم در رابطه با آخرالزمان دارن، باید نقش آخرالزمانی اونها هم دیده بشود. اینا رو دارم تیتروار میگم که هر کدوم جای بحثشو داره، اما خلاصه تا به نکتمون برسیم. تو این نگاه اگر این باور شکل گرفت، انسان هر موجودی به خصوص انسانها، به خصوص انسانهای بزرگ رو که میبیند، دنبال این است که نقش آخرالزمانی اینها چیست.
آها،
ما زندگی همه انبیا و اوصیا رو که در طول تاریخ میبینیم، یه موقع منفصل در زمان خودشون میبینیم، یه موقع نقش اینها رو در آخرالزمان و ظهور میبینیم. لذا اگر به ما فرمودند که تمام انبیا بزرگوار و اوصیا و اولیاء الهی تمامشون کمالاتشون در وجود مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف موجوده و در وجود حضرت فعلیت پیدا میکند، ظهور پیدا میکند، یعنی اونها در زمان ظهور نقش دارند، نقششون همون ظهور کمالی است که داشتن. لذا اگر قرآن کریم بیش از 2200 آیه در رابطه با انبیا میفرماید، داره نقش اونها رو در ظهور آشکار میکند. در روایات داریم وقایعی که در گذشته اتفاق افتاده، طابقا نعل به نعل، تعبیر روایته، حزت بالحز، جز به جز در آخر الزمان تکرار خواهد شد. لذا تاریخ گذشته، تاریخ گذشته نیست، بلکه درس برای آینده و آمادگی برای آینده است. یعنی دارن ما رو آماده میکنن برای آینده. از جمله، حالا اینا رو مقدمه است، از جمله اینها جریان حضرت معصومه سلام الله علیها است که امروز ما در محضر این بزرگوار، در حرم این بزرگوار نشستیم و روزی خور سفره این حضرت هستیم. نقش حضرت در آخرالزمان نقش بی همتا و بی نظیری است. اگر بتوانیم ترسیمی از این نقش حضرت که در زمان خودشون و به تبع زمان خودشون در آخر الزمان داشته باشیم، این میتواند زیارتهای ما رو که برای دیدن حضرت و زیارت حضرت میایم پرمعناتر کند. ما همون جوری که در رابطه با امام حسین علیه السلام این فراز زیبا در زیارت عاشورا که السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائك علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، بیان میکنیم که هر کسی به زیارت حضرت مشرف میشود، در آستانه حضرت اثری از وجود و روح او باقی میماند. حلت به فنائک، یعنی کسانی که آمدن به زیارت امام حسین و اثری از وجودشون رو اونجا باقی گذاشتن، که جمع شدن این آثار، متراکم شدن این حقایق، یه چیزی رو ایجاد میکند که دنبال او ظهور است. یعنی حقیقت ظهور تراکم زیارات مؤمنین نسبت به حضرت است، که حتی یک السلام علیک یا ابا عبدالله که میگیم ما، فقط یه لفظ زیارت نیست، یک تراکم انرژی و نیرو و توان است در نهضت امام حسین علیه السلام. خب این رو ما از زیارت عاشورا این درس رو داریم، اما نسبت به تمام مشاهد مشرف نقشی که دارند، زیارت اون حضرات باید با اون نقش توأم بشه، نقشی که حالا تو نظام زیارتی حضرت معصومه سلام الله علیها میبینیم که نقش آخرالزمانی است، که از مسائل بسیار مهم است. حضرت به عنوان یک به اصطلاح عضو خانواده‌ای که خواهر اطلاق می شود، دختر اطلاق می شود، این نگاهی که به عنوان یک خانم نمونه، زن نمونه مسلمان در تاریخ اسلام دیده می شود،
در کنار ستارگان و خورشیدهای دیگری مثل حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت خدیجه سلام الله علیها و بسیاری از ستارگان آسمان تبعیت از ولایت که در دایره زنان مسلمان ولایی درخشیدند، یه نقش ویژه در قلب عالم اسلامی، در مرکز شیعه، در مهد علم به عهده دارد که حضرت معصوم سلام الله علیها اتفاق نیست که کنارش حوزه علمی یه شکل میگیرد، یعنی یه نقش آخرالزمانی در برای حضرت تعریف شده که حوزه علمی ظهور اون نقش است که از رشهات و از اون شؤونات وجودی حضرت شکل گرفته. لذا این همه امامزاده ها بزرگ در سراسر ایران و غیر ایران هست، اما چنین نقشی برای اونها دیده نشده. اونها هم نقش هایی دارن، اما این نقش توسعه علم، این نقش معارف الهی از قبل حضرت معصوم سلام الله علیها یه نقشه الهی است، یک نگاه الهی است که خیلی کار رو بزرگ میکند، خیلی عظیم میکند. یه حوزه‌ای مثل حوزه علمیه قم که صدها سال از سابقه دارد، بزرگانی اینجا سر به آستان حضرت ساییدند، مثل علامه طباطبایی، مثل امام خمینی، مثل آیت الله بهجت، امثال این بزرگوارا آمدند اینجا با یه حال زار و تضرعی در درگاه حضرت طلب علم می کردند تا بتوانند علم و معارف الهی رو در عالم گسترش بدن. یعنی یه قلبی در عالم در اینجا شکل گرفته که این قلب تپنده تپشش به واسطه حضرت معصوم سلام الله علیها است. یک زن مسلمان ولایی، دختر امام، خواهر امام، که به عشق امام حرکت می کند، اون جریانی که نسبت به امام کاظم و حضرت هم نقل می شود، مؤید است که عده‌ای آمدند سوالاتی از امام کاظم علیه السلام داشتند، آمدند حضرت نبودند، تشریف نداشتند، سوالات رو به فاطمه معصومه سلام الله علیها دادند تا به پدر برساند. وقتی اینها عجله داشتند و روزی که خواستند برن هنوز حضرت تشریف نیاورده بودند، سوالات رو پس گرفتند که بعدن بیان، اما جوابها رو خود فاطمه معصومه سلام الله علیها برای اونها نوشته بود که وقتی اینها خبر به امام کاظم علیه السلام در بین راه رسید، اونجا حضرت سه بار فرمودند فداها ابوها، که به قربان این دختر پدر با. خیلی زیباست. ببینید یه نقش عظیمی که تو تاریخ برای آخرالزمان بله. به صورت زنده به عهده دارد، لحظه به لحظه این داره نقش پررنگتر می شود، که در روایات ما هم به عنوان اینکه قم مرکزی می شود برای احیای معارف اهل بیت و محل زندگی اهل بیت، این به عنوان اون سرزمین اهل بیت علیه السلام،
اشعال محمد،
بله، این با وجود مبارک حضرت معصومه سلام الله علیها خودش رو آشکار میکند. اگر این نگاه رو ما به عنوان یک مأموریت برای حضرت ببینیم، اون وقت هر نفری که برای زیارت اینجا مشرف می شود باید ببیند تو این زیارتش چه نقشی در راستای استحکام این مأموریت حضرت پیدا می کند. اگر زیارت با معرفت میخواد، باید تو راستای مأموریت حضرت قدمی بردارد، دنبال این باشد، استمداد کند از حضرت تا جزء یاران گسترش علم حضرت قرار بگیرد. ببینید چقدر زیبا میشه.
پس آقا میشه گفت من زارها عارفن به حقها رو اینطوری هم میشه،
بله،
ترجمه
دیگه.
و بله. تفسیر بله. کرد، یعنی شأنش
عارفن به حقها، شناختن اون مأموریت آخر و زمانی حضرت و قدم برداشتن در راستای تحقق بالاتر اون است. لذا اگر میخواییم همون جوری که به امام حسین علیه السلام عرض میکنیم السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، اینجا هم اون ارواحی که به زیارت میان، مؤمنانی که به زیارت میان، اگر قدمی در راستای گسترش علم اهل بیت، معارف اهل بیت که مأموریت ویژه فاطمه معصومه سلام الله علیها بردارند، این سلام بر اونها هم صدق میکند. گسترش علم هر چقدر در اینجا شکل بگیرد، با اینکه این در گوشه ای از او دخیل بوده، اما برای این هم محسوب میشود. هر معرفتی برای مؤمنان در هر جای عالم محقق بشود، چون این تو این نگاه و مأموریت خودشو شریک کرد، برای اون هم سخت میشود. خب این یه شأن است. شأن دیگری از وجود مبارک حضرت معصوم سلام الله علیها این است، در آخر الزمان نقش زنان و نقش جوانان مورد توجه ویژه شیطان است. لذا در روایات ما الا ما شاء الله ذکر شده که در آخر الزمان شیطان برنامه‌های ویژه‌ای برای این دو قشر دارد. به همین مناسبت خدای سبحان هم برنامه‌های ویژه‌ای برای جوانان و زنان دارد که برای تحقق اون برنامه الهی، زنانی به عنوان الگو و اسوه که قابل اقتدا هستند، که قابل ارتباط هستند، قابل این هستند که انسان از اونها یاد بگیرد و مرتبط بشود و خودش رو در ارتباط با اونها در آخر الزمان حفظ بکند. از جمله نقش های ویژه، نقش حضرت معصومه سلام الله علیها در قلب عالمی است که امروز توجه به ایران است. شاید نقش خفته و پنهان حضرت زهرا سلام الله علیها که ما دسترسی به قبر مبارک حضرت نداریم، اون بروز و ظهورش در قبر مبارک فاطمه معصومه جلوگر شده و اون نقش آخر الزمانی که زنان به عنوان یک مأموریت ویژه باید پیدا کنند رو از فاطمه معصومه سلام الله علیها و کنار حرم مبارک ایشون باید این نقش رو پیدا کنن و ایفا کنن. اگر این باور رو کردیم، میایم زیارت، غیر از اون نگاه اول، در نگاه دوم مأموریت آخر و زمانی دیگر حضرت چی هستش؟ اون تشکیل هسته های زنان مؤمنه است که این هسته ها می توانند نقشه دشمن رو خونسا کنند. لذا باید قلب تشکیل هسته های ربیون که اون هسته در قرآن ذکر می کند برای زنان باشد. من یه مثالی بزنم اینجا براتون. در زمان موسی علیه السلام قارون نقشه های زیادی می کشید علیه بنی اسرائیل، با اینکه خودش از بنی اسرائیل بود، توطئه‌های مختلفی، اما به برکت وجود مبارک موسای کلیم بسیاری از اینها خونسا می شد و رسوا می شد. اما یه طرحی رو به فرعونیان داد، گفت این طرح رو اگر اجرا کنید بنی اسرائیل از درون می پوسد. کاری که کرد که تعبیر قرآن هم دلالتی براش دارد، اشاره‌ای بهش دارد که یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، که بسیاری از مفسران یستحیون رو نه به معنای زنده نگه داشتن، بلکه بردن حیا معنا کردن، یعنی پسران اینها رو بکشید تا اینها قدرت و قوامی نداشته باشند. برای اینکه اینها رو از بین ببرید، زنانشون رو به سمت بی حیایی سوق بدید. برای این کار طرحی رو به سلام انجام داد و پیشنهاد داد که دختران بنی اسرائیل رو بیارن به عنوان خدمتکاران فرعونیان که در دستگاه به سلام عیش و نوش اینها خدمت کنند، که خود به خود ابتلاعات ایجاد شود. از این کاری که کردند، 5000 ولد غیر مشروع به دنیا آمد. اینا رو دارم میگم، تاریخ خیلی عجیبه که این 5000 ولد غیر مشروع لشکری شدن که هر جا موسای کلیم قدم اصلاحی میخواست بردارد اینها مانع بودن. حتی گاهی چون از درون بنی اسرائیل هم بودن، از خود بنی اسرائیل هم بودن، حتی نقشه قتل موسا رو هم اینها کشیدن. اما در مقابل این حرکت، زیبایی اینجاست، در مقابل این حرکت مادر موسی علیه السلام و و خواهر موسی علیه السلام که در قرآن هر دو ذکر بله. شده که به مادر خطاب میکند که اوها الی ام، که به مادر موسی ما وحی کردیم که این فرزند رو در نیل بنداز و قلبش رو مرتبط کردیم با خودمون که مادر است، بچه رو بندازه تو نیلی که آب در به اصطلاح وسیعی است که موجودات دریایی هم داشته که باعث چیزی از عنوان حیات برای این احتمالش نمیموند، اما خدا امر کرده. اونجا این مادر وقتی این فرزند رو به نیل انداخت که با دل مادر هم خیلی این بازی کرد، در بعضی نقل ها دارد این فرزند موج برش میگردون دوباره طرف مادر، دوباره مادر دل میکند و این فرزند رو به آب میسپرد. یعنی یک بارم نشد، چند بار این دل کندن پیش آمد تا به کمال نهایی برسد. اونجا مادر خطاب میکند به این خواهر، به دخترش،
بله،
که از دور برو. اینم تنها جایی است که یک دختری در قرآن ذکرش شده به عنوان خواهر، به عنوان خواهر، که دنبال این پنهانی برو تا ببینی کجا می رود، چه می شود، بتوانی مؤثر باشی تا وقتی فرعونیان او رو می گیرند، او هم مخفیانه دنبال این بود، می تواند خودش رو به اونجا برساند. وقتی که موسی هیچ به مرضعی رو قبول نکرد که شیر بخورد، این پیشنهاد داد، من یه خانومی رو میشناسم خیلی پاک و طاهر است، شاید او بپذیرد، بچه اون رو بپذیرد. که اونها یه خوردم شک کردن، اما حل شد مسئله و موسی به واسطه همین حرکت خواهر زیرکانه به پیش مادر برگشت. که این حرکت زیبا که جریان خواهر موسی است، که اینجا هم یه جریان خواهری در کار است که حضرت معصومه سلام الله علیها است، یه نقش عظیمی رو این مادر و خواهر در تشکیل جلساتی در این که زنان رو تو حلقه هایی شکل بدن، جلساتی تشکیل بدن در مقابل حرکت قارون، در مقابل بی‌حیا کردنی که اونها قصد داشتن. لذا اونا میخواستن کل بنی اسرائیل رو از درون بپاشانن. حرکت مادر موسی و حرکت خواهر که اسم خواهر کلثوم بود و بعدن هم مورد مدح پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم،
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج،
قرار گرفت و بشارت هایی برای این خواهر داده شد که این مادر و دختر توانستند حرکت مرموز برنامه ریزی شده فرعونیان و قارون رو خونسا کنند. لذا جریان آخر الزمان از این سنخ است، دشمن تمام توانش رو میگذارد تا جریان جوانان و زنان رو مورد آسیب قرار دهد. اما به برکت وجود مبارکه حضرت معصومه سلام الله علیها و طهارت وجودی ایشون، می تواند حلقه هایی از کنار مزار ایشون به گستره همه عالم شکل بگیرد، مرتبط با این مزار، که امداد ایشون رو به همراه داشته باشد تا پاکی و طهارت برای زنان و مأموریت های اجتماعی زنان که با پاکی و طهارت محقق بشود و نقشه دشمن رو خونسا بکنند، از کنار همین مزار شریف و با توجه به این که ما قائلیم حضرات زندند، امداد میکنند، کمک میکنند، همون جوری که نسبت به امام معصوم داریم که ما باور داریم که یران مقامی و یسمعون کلامی و یردون سلامی، و اگر خدای سبحان گوش ما رو از شنیدن حجب تسمعی ان کلامهم، گوش ما از شنیدن کلام و جواب سلام اونها محجوب است، اما و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاتهم، حال نجوای با اونها رو به ما میدهی. ما تو اینجا که میایم کنار حضرت، نجوامون برای انجام مأموریت ها چه در جانب علمی چه در جانب اون مبارزه آخر الزمانی که میتواند به خصوص در رابطه با خانم ها یه نقش ویژه‌ای به تأسی از مادر موسی و خواهر موسی علیه السلام شکل بگیرد، اینم میتواند یکی از نقش های دیگر آخر الزمانی باشد که باید تشکیلاتی به این عنوان شکل بگیرد تا بتواند قدرت ارتباط با همه مکانهایی رو که کسی میخواد این مأموریت رو داشته باشد انجام بدهد. اگر ما این باور رو کردیم که قدرت زنان در نظام هستی که خدا قرار داده مأموریت زیباست، ببینید تو وجود انسان ما قدرت جذب و دفع داریم.
بله.
یعنی قضا رو انسان جذب میکند، زائد رو دفع میکند و بالاتر میاییم. شهوت داریم و غضب داریم. شهوت ملائم ها رو برای انسان به سمت انسان می آورد، غضب اون چه که با انسان سازگار نیست رو دور می کند. میاییم بالاتر، محبت داریم و بغض. محبت انسان رو به سمت محبوبش میکشاند. حالا دیگه از قضا و سطح عالم مادی فراتر رفته، میتواند محبوب انسان اولیاء الهی باشند، کمالات و قرب به سوی خدا باشد، مبغوض انسان شیطان باشد که ان هاذا عدو لک و لزوجک، که این شیطان دشمن شماست، با او بغض داشته باشد. میاد بالاتر در یه زندگی بالاتری، این محبت و بغض که در درون هر فرد بود و او رو به کمال میرسان، در درون یه خانواده مظهر محبت میشود زن، مظهر بغض و دفاع از این خانه میشود مرد، که این مظهر اسم جمال حق میشود و او مظهر اسم جلال حق میشود. لذا سطوت و قوت و توان مربوط به مرد است که این مظهر جلال حق است، و لطافت و محبت و ظرافت مربوط به زن است که مظهر اسم جمال و مظهر اون اسماء جلالی خدای سبحان است، که یه خانه مثل یه فردی که درونش محبت و بغض مکمل هم بود، درون یه خانواده یه حقیقت واحدی شکل میگیرد که اونجا محبت میشه مظهرش زن، که باعث پیوست این خانواده میشود، ارتباط این خانواده میشود، و دفاع از این خانه در مقابل هرچه که او رو تهدید میکند و هر جایی که قدرت لازم دارد میشه مظهرش مرد. مرد و زن مثل این که یک وجود به محبت و بغض نیاز داشت، به شهوت و غضب نیاز داشت، به جذب و دفع نیاز داشت، مرد و زن در خانه نقش یک حقیقت واحده رو که مکمل هم هستند و هم رو تکمیل میکنند بازی میکند. لذا مرد باید دنبال استکمال نقش زن و ظاهر شدن نقش زن باشد، زمینه رو فراهم کند تا خانه مظهر ظهور محبت خانم ها باشد. حالا این خانم ها گاهی نقششون همسری است، گاهی نقششون فرزندی است، گاهی نقششون مادری است، گاهی نقششون دختری است، که لطافت خانه به این در حقیقت نقش محقق می شود. بعضی از دوستان میگفتن که ما تا دختردار نشده بودیم که انهو هنوز محبت رو نچشیده بودیم. دختر که میاد توی خانه، تازه اون حال محبت توی خانه، لطافت های تو خانه دیده میشود، چشیده میشود. این نقش رو خدای سبحان قرار داده. اگر ما این باور رو کردیم، تو نقش اجتماع هم، اجتماع عمومی که فراتر از خانه است، باز میبینیم نقش زن ایجاد لطافت در اجتماع است و نقش مرد ایجاد سطوت و دفاع و قدرت در جامعه است. هر قدر خانواده استحکامش بیشتر باشد، استحکام خانواده که به نقش زن و مرد برمیگردد، اجتماع سالمتر می شود. یعنی ما به عنوان حضرت معصوم سلام الله علیها، حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت زهرا سلام الله علیها که پدرشون ایشون رو محور خانه قرار میده، که اگر میگن کی در این به اصطلاح اینجا هست، میگه هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها، که محور این خانواده تحت کسا کیا هستن؟ بر محوریت فاطمه سلام الله علیها میچرخد. و یا میفرماید ام ابیها، که ام ابیها مادر پدرش میشود. و یا وقتی که این نگاه رو در اون جریان بس مباهله میبینیم، اونجا بحث نساءکم نساءنا و نساءکم به عنوان یک زنه که پنج نفرن، یه خانواده است، در مقابل قدرت مسیحیان نجرانی که میخوان اونجا در حقیقت نفرین بکنن، پیغمبر این پنج نفر رو، فاطمه سلام الله علیها رو، امیر مؤمنان رو، حسنین رو و خود وجود مبارک حضرت علیهم السلام حاضر میشن به عنوان یک خانواده عاطفی محبتی قوی که میتواند تمام توطئه های دشمن رو خنثی کند.
بله.
یعنی لعنت الهی با رحمت بین این خانه در مقابل شکل میگیرد. این نگاه به اصطلاح نقش زن و نقش آخر الزمانی زن میتواند با تبیین نقش فاطمه معصوم سلام الله علیها و لطافتهاش انشاءالله بهتر از قبل هم شکل بگیره.
انشاءالله. یه جمله ای رو من از فرمایشات حضرت عالی، چون که من درکم در سطح درک مردم فرهیخته نیست، من خیلی کم متوجه میشم، ساده میفهمم، یه جمله ای رو از فرمایشهای حضرت عالی انتخاب کردم که بگم اگر قرار باشه یادگاری بنویسم از سمت خدای امروز، که حالا یه حسن مطلعی شد برای حضور حضرت عالی تو فصل تازه و اولین برنامه اینجا و به فال نیک هم میگیریم و اینها. اون جمله خیلی جمله ساده ایه، یادتون هست احتمالاً شما حضار، بیننده ها، شنونده ها، حاج آقا فرمودن که به این فکر کنیم که حضرت معصومه آمدنشون در قم و قرار گرفتنشون در اینجا و قصه زندگی حضرت اتفاقی
نیست.
اینو اگر متوجه شدیم، یعنی این که خب اگه اتفاقی نباشه حتما یه نقش هایی باید
تصمیم.
حالا دیگه بریم فکر کنیم به نقشه الهی و نقش حضرت فاطمه معصومه علیها السلام در این عصر و زمان و نقش آخر و زمانی حضرت، و داستان دیگه کاملا روشن میشه. من فکر میکنم که خوبه برای تشکر از حضرت معصومه علیها السلام که روشن کردند نه فقط شهر ما و کشور ما، دنیای ما رو روشن کردند، گذشته و آینده ما رو انشالله روشن کردند، برای اینکه محضر این بانو سپاسگزاری کرده باشیم، همه با هم حاضرین در شبستان، در صحنها و رواقها، زائرین و مجاورین، بیننده ها و شنونده ها، هممون با هم، همینطور که تصاویر حرم مطهر حضرت معصومه رو میبینید شما بیننده ها، یه صلوات جانانه دیگه از جنس اون صلوات اول برنامه بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب و اما بریم سراغ تلاوت قرآن امروز. امروز صفحه 576 قرآن کریم تلاوت میشه، سوره مبارکه مدثر رو داریم تلاوت میکنیم، آیات 18 تا 47 رو، و خب این خیلی خوشحال کننده است که تلاوت امروزمون به صورت زنده همینجا توسط قاری ارجمند، برادر خوبم قاری همین حریم و حرم، جناب آقای فروغی عزیز انجام میشه. با ما باشید و انشالله گوشه جان و دل بسپاریم. جناب آقای فروغی سلام عرض میکنم. خط های فروغی رو باز کنن صدا بردارای گلمون. مجددا سلام و درود. بفهم صفحه 576 قرآن کریم. خب یه صلوات دیگه بفرستیم خطای فروغی اشکال فنیش
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله آجای آبدینی، حالا تا درست شد؟ خیلی میخواستم این نکته رو بگم که بعد از تلاوت قرآن یه طرح بحثی میخوام بکنم، یه 4-5 دقیقه اونایی که با ما هستید بعد قرآن بمونید، جای قشنگی میخوایم بریم با حاج آقای آبدینی. آقای فروغ
سلام و ادب دارم خدمت شما مولوی عزیز، آقای آبدینی عزیز، توفیق از خدمت شما و همه بینندگان عزیز و زائرین محترم حضرت کریمه باشیم در ایام وفات و شهادت گونه حضرت که ولی نعمت همه ما ایرانیان هستند. دعای زیار و دعاگوی خاص همه بیننده ها هستیم. آیاتی از قرآن که مدثر رو همونطور که عم فرمودید تقدیم میکنیم شد.
بسم الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سا
سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آقا خیلی متشکر. جناب فروغی عزیز رفیق همیشه یه برنامه سمت خدا. متشکرم ازت. قربون شما. از شما زائرین و مجاورین، از شما بینندگان و شنوندگان عزیز هم متشکرم که تا این لحظه همراهی فرمودید برنامه خودتون رو. ما زمانی داریم که این زمان رو میخوام استفاده کنم باز هم از محضر حاجه های عابدینی و بذارید اینطوری عرض بکنم که حاجه های عابدینی عزیز، ما تو این روزها نام شهدای جبهه مقاومت رو مجدداً بلند آوازه و فراوان تکرار میکنیم و میشنویم و میبینیم و ایام سالگرد شهادت شهید بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله رو پشت سر گذاشتیم و اونطور که خبر داریم تو اون ایام حضرت عالی لبنان تونستین برین و مشرف شدین به زیارت این شهدای عزیز. یه خورده از اونجا و یه خورده از شهید سید حسن نصرالله و بحثی که این روزها تو عالم حول محور نام این رهبر عزیز جبهه مقاومت هست برای اون بگید. ما یه چیزی هم قرار شده که آخر برنامه یک بسته تصویری پخش بکنیم، اونم بد نیست شما هم بدونید، اگر نکته هست به ما بگید، مردم هم خوبه بدونن، چون سهم شما مردم پر رنگ ترین سهم تو قصه ایست که آخر برنامه برای بیننده ها پخش خواهد شد. حاج آقا اقدام شد برای کمک به مردم غزه در حوزه اطعام، برنامه سمت خدا با مشارکت مردم اطعام کرد مردم غزه رو، یه گزارش تصویری ازش پخش خواهد شد. حالا ما با شماییم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب دهان ما کوچکتر از این است که در رابطه با شهدا، به خصوص شهدایی مثل سید شهیدمون که سید عزیز قهرمان ما و نفس زکیه الهی که واقعا ما به عنوان نفس طاهر میشناسیمش حرف بزنیم، اما از باب این که بخوایم قدردانی خودمون رو ابراز بکنیم، الحمدلله خدای سبحان توفیق داد هم تو مراسم تشییع سید عزیز که چند ماه گذشته بود و هم تو مراسم سالگردش که چند روز گذشته بود، خدای سبحان عنایت کردن ما هم اونجا مشرف بودیم. حقیقتاً الطاف خفیه الهی برای ما شاید زود روشن نباشد، اما با تأمل روز به روز آشکارتر می شود. از دست دادن سید بزرگوار یه فقدانی بود که به فرمایش آقا هم قابل جبران نیست، اما خدای سبحان در قبال این کاری کرده که اون نتیجه برای ما قابل تحمل می کند، این رو با اینکه سنگین است. جریان حزب الله یک قوام محضی به اون سلطه و به اصطلاح شدت وجودی سید داشت، اما وقتی که سید بزرگوار رفت کسی باور نمی کرد، به خصوص با این که فرماندهان بزرگ دیگری هم از اونها به شهادت رسیدن مثل سید هاشم صفی الدین، شیخ نبیل قاووق و فرماندهانشون بزرگانشون مثل شهید کرکی، شهید ابراهیم عقیل، اینا که هر کدام برای خودشون انصافا صاحب تجربه بودن، اما خدای سبحان یه کاری کرده که بعد از این که یک شوکی وارد شد به حزب الله و این شوک باعث شده بود که در بعضی از عرصه ها هم عده ای اظهار احساس ناامیدی بکنن، اما دوباره به تعبیری که بنده عرض میکنم ستاره ها خورشید شدن، یعنی با افول خورشید که سید بود ستاره ها تازه طالع شدن. تا خورشید تو آسمان است ستاره دیده نمی شود،
اون نورانیت خورشید دیگه جایی برای اغیار نمیگذاره تا دیده بشن. اما دشمن وقتی که این خورشید متلعله رو از ما گرفت، تازه نفهمی که ستاره ها هر کدام خورشیدی میشوند، که این خورشیدها میدرخشند. لذا جوانان و کسانی که در حزب الله بودند، اینها هر کدام احساس کردند یه بار مسئولیت عظیم تری بر دوششان اومده، توانایی هاشون به یه قوت بالاتری تبدیل شد و تونستن حزب الله رو یه بازسازی عظیمتری که این عظمت این است که دیگه بر دوش یک نفر نیست. ده ها بار اگر فرماندهان اگر با توطئه کشتشن، دیگه این سازمان بپاس، دیگه این قدرتش زائل شدنی نیست. لذا این یه نکته، یه نکته هم در اطلاع خود سید بگم، حیفم میاد اگر فرصت هست.
یه 30-40 ثانیه زمان هست.
میگن سید چرا تصمیماتش قابل پیشبینی نبود برای دشمن؟ تعبیر قرآنی این است که فاذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. اگر کسی اهل قرآن باشد، خدا بین او و دشمنانش حجاب مستور. حجاب یه چیزی است که دیوار، پرده، اینا حجاب است. اما حجاب مستور یعنی دشمن فکر میکنه اشراف دارد، تسلط دارد، اما حجاب مستوری بین او و اون شخص هست. قرآن حجاب مستور، حجابی که دیده نمیشود و دشمن اونجا کور میشود. تعبیر دنبال قرآن این است و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهو ان یفقهو. و همچنین دنبالش که دنبالش هم این است که گوشهای اینها هم چی میشود؟
کر
میشود. لذا سید چون اهل قرآن بود، این شهدای ما چون اهل قرآن بودن، خدای سبحان تصمیمات اینها رو غیر قابل پیشبینی قرار داده بود. همون جوری که دشمن اقرار میکند، وزیر خارجه اسبق آمریکا، که ما تصمیمات سنگین و برنامه ریزی های دقیقی میکنیم، اما مقام معظم رهبری گاهی یک کلام میفرماید همه اینا خونسا میشود. این از همون باب است. کسی که با قرآن مشهور باشد، خدای سبحان راههایی رو به او نشون میدهد، کارهایی رو برای او ایجاد میکند که برای دشمن با همه احاطه و سلطش غیر قابل پیش بینی است. انسمون رو با قرآن بیشتر کنیم
انشاءالله. خیلی ممنون. شاید این حسن اتفاق باشه که پایان برنامه امروز ما با حضور آقا مهدی استاد فروغی عزیز یک چهره ممتاز قرآنی بسته میشه. یه تک دعا حاج آقا، زمان چون نداریم ولی نمیخوایم که محفل ما در اینجا بدون دعا به پایان برسه، که من آقای فروغی همینجا، بقیه هم جلوی دوربین و تو حرم آمینشو بگیم و انشالله رفع زحمت کنیم.
انشالله خدای سبحان به برکت این شهیدان، این نظام اسلامی و محور مقاومت رو روز به روز عزت بیشتر و دشمنانشون رو ذلت بالاتر عنایت بکنه.
الهیام. آی فروغی خیلی متشکرم مجدد از محضر شما. این بسته تصویری که عرض کردم رو بیننده ها از طریق تلویزیون میبینن، اما اگه کسی دوست داشته باشه هر گونه بسته تصویری، اطلاع رسانی ها و حرفای جدید رو تو کانال برنامه میتونید ببینید. گوشیتون همین الان بردارید، عدد 8 رو اگه ارسال کنید به 3015 15، عضو کانال ما میشید، اونجا کلی مطالب هست برای دیدن و خواندن و اینها. دست حقیارتون باشه، انشاءالله عمری باشه و سعادت. فردا با جناب آقای دکتر رفیعی عزیز خدمتتون میرسیم و الان در محضر حضرت معصومه سلام الله علیها با یه سلام با شما خداحافظی میکنم. السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر یا فاطمه المعصومه و رحمت الله و برکاته.